بکنی.
تشکر سالی سب، سلام و وقت همهتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است در این 30 دقیقه. وزارت داخله افغانستان از برکناری قمندان امنیه کابل در پیوند به ناامنی های پایتخت خبر میدهد. پیش از این شمار از مقام های دیگر امنیتی هم کنار زده شده بودند. و شفاخانه در برلین آزمایش های گسترده را بر الکسی نوالنی، سیاست مدار مخالف رژیم روسیه، آغاز کرده. هفتونیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی، من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی به صورت زنده و مستقیم همراه شما خواهم بود. امروز یک شنبه دوم سنبله سال 1399 هجری شمسی است که برابر می شود با 23 اگست سال 2020 میلادی. آغاز می کنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها. نماینده ملکی ناتو در دیدار با رئیس جمهور غنی از ادامه کمک ها و حمایت این پیمان با افغانستان اطمینان داد. رقابت های 14 روزه کرکت در ننگرهار پایان یافت و شمار قربانیان ویروس کرونا در جهان از مرز 800 هزار گذشت. مشروع خبرها. جنرال امان الله واحدی قمندان امنیه کابل برکنار شد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان دیشب از این اقدام در گفتگو با رادیو آزادی خبر داد.
قمندان امنیه کابل و آمرین اوزای که دیروز ما اعلام کردیم با 16 تن از مسئولینش برکنار شد.
وزارت داخل افغانستان روز جمعه هم گفته بود آمرین حوزه های 16 و 17 پلیس کابل با 16 تن از منصوبین این حوزه ها به خاطر غفلت وظیفه‌ای در 28 اسد از وظایفشان برکنار شدند. در 28 اسد که مصادف بود با 101 سال روز استقلال افغانستان چندین راکت در شهر کابل برخورد کرد. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد برایتان جزئیات خواهیم داد. نماینده ارشد ملکی ناتو در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی روی حمایت این پیمان در زمینه امنیت و ثبات دراز مدت در افغانستان تاکید کرده. استیفانو پونتیکورو و آقای غنی شنبه در ارگ دیدند. دفتر پونتیکورو در حساب رسمی توییترش نوشته است که او در این دیدار گفته است ناتو در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قرار دارد. ریاست جمهوری افغانستان در خبرنامه‌اش گفته که نماینده ارشد ملکی ناتو و رئیس جمهور غنی در مورد پروسه صلح، تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و حمایت ناتو از برنامه‌های حکومت به ویژه در زمینه صلح بحث کردند. پیش از این جنرال اسکات میلر، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، روز پنجشنبه در سفر به شمال افغانستان روی تعهد ناتو در زمینه حمایت از قوای امنیتی و دفاعی افغانستان و آموزش این نیروها تاکید کرده بود. رقابت های کرکت در دو ولسوالی ولایت ننگرهار پایان یافت. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار شام شنبه به رادیو آزادی گفت که در اچین 32 تیم و در هسکمین 14 تیم اشتراک کرده بودند.
رقابت کرکت زیر نام مکاتب ما را بسازید و ما مکتب می خواهیم میان 14 تیم در ولسوالی هسکمین آغاز شده بود و 14 روز ادامه یافت.
خوگیانی افزود که صدها تن مسابقه کرکت را در بازار شدل ولسوالی اچین تماشا کردند. اچین یک زمان شاهد حضور گسترده جنگجویان گروه داعش بود. مقام های امنیتی افغان گفتند که این ولسوالی از وجود جنگجویان وابسته به شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پاکسازی شدند. رادیو آزادی را مشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. شمار قربانیان ناشی از ویروس کرونا در جهان از مرز 800 هزار گذشته است. شمار مبتلایان به بیش از 23 میلیون تن رسیده. کره جنوبی و جرمنی بیشترین موارد تازه ویروس کرونا را ثبت کردند. بر اساس آمار پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا، بیشتر شمار جانباختگان ناشی از ویروس کرونا را در جهان ایالات متحده، برزیل، مکزیکو و هند دارند. سازمان صحی جهان ابراز امیدواری کرده که همگیری ویروس کرونا تا کمتر از 2 سال دیگر کنترل خواهد شد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل و امارات متحده عربی سفر می کند. پومپیو در این سفر درباره عادی شدن روابط دیپلماتیک میان دو کشور گفتگو خواهد کرد. اسرائیل و امارات متحده عربی در 13 ماه آگوست اعلام کردند که درباره ایجاد روابط کامل دیپلماتیک میان هم به توافق رسیدند. آنها به میانجیگری آمریکا به این توافق دست یافتند. اسرائیل بر اساس این توافق تعهد کرده که اجرای طرح الحاق بخشای کرانه غربی را به حالت تعلیق در می آورد. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات هایی که از آنها نام بردن نشده گزارش داده است که انتظار می رود وزیر خارجه آمریکا امروز رهسپار اسرائیل شود. او سپس از بحرین، عمان، امارات متحده عربی، قطر و سودان دیدن خواهد کرد. و قرار است سویتلانا سیخانوفسکایا رهبر مخالفین بلاروس فردا با استیفان بگون معاون وزارت خارجه آمریکا در لیتوانیا دیدار کند. هدف از این دیدار دریافت راه حل صلح‌آمیز با جنجال‌های انتخاباتی بلاروس خوانده می شود. بگون با وزیران خارجه و دفاع لیتوانیا نیز می بیند و درباره وضعیت در بلاروس و مسائل دو جانبه دفاعی بحث خواهد کرد. او سپس رهسپار روسیه خواهد شد. پس از آن که الکساندر لوکاشینکو در انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست در بلاروس ادعای پیروزی کرد، معترضان به جاده های این کشور ریختند. لوکاشینکو از 26 سال به این سو در قدرت است. پایان خبرها و حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 22. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 19. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین 19. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41 و پایین‌ترین 22. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 28.
باز هم خوش آمدید. ساعت 7:37 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، وزارت داخلی افغانستان از برکناری قمندان امنیه کابل در پیوند به ناامنی های پایتخت خبر می دهد.
ما تهدیدات را برش پلان های منسجم منظم داریم. سر برنامه تجدید نظر شده و اقدامات عملی زیر دست است.
آیا تنها پلیس مسئولیت بیشتر برقراری امنیت را دارد؟ ویس احمد برمک، وزیر پیشین داخله.
دولت در جاش است، اما یک جاش که نیست که باید سیستم ادلاتی حکومت خوصاً برسک دشتی بالتر شود.
نگرانی مردم از ناامنی در ولسوالی های شمال کابل، وزارت دفاع افغانستان می گوید عملیات را هندوزی می کنند.
نگران بسیار بیشتر هستیم دیگه، چون میبینیم قلعه هدفمند قرار میگیره، کسی نیست که توجه بلایزی قلعه کنه.
در جهان شفاخانه در برلین آزمایش های گسترده را بر الکسی ناوالنی سیاستمدار مخالف رژیم روسیه آغاز کرده. در ادامه این مجله خبری شمار از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. تصمیم جوانان در دست خودشان.
اگر جوانان تصمیم میگیره از هر مرحله و از هر نقطه زندگی خود که آغاز کنه، اونا خواهی یک انگیزه و یک موفقیت برشون است.
گفتگو با این استاد پوهنتون در رنگ‌های زندگی از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. وزارت داخل افغانستان میگوید قمندان امنیه کابل در پیوند به ناامنی های پایتخت برکنار شده. پیش از این مسئولان حوزه های 16 و 17 امنیتی کابل هم از وظایفشان کنار زده شدند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی دیشب گفت که تلاش ها به هدف بهبود وضعیت امنیتی کابل ادامه دارد. پایتخت دیروز گواه 4 انفجار ماین مغناطیسی بود. ستار فروغ جزئیات می‌دهد.
در پی نگرانی ها درباره افزایش میزان ناامنی ها در پایتخت کابل، جنرال امان الله واحدی قماندان امنیتی کابل از مقامش سبکدوش شد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی دیشب گفت که این اقدام به دنبال برکناری مسئولان دو حوزه امنیتی روی دست گرفته شد. این وزارت به روز جمعه گفته بود که آمدین حوزه های 16 و 17 پلیس کابل با 16 تن از منصوبین این حوزه ها به خاطر غفلت وظیفوی در 28 اسد از وظایفشان برکنار شدند. سه شنبه هفته گذشته 28 اسد که مصادف بود با 101مین سال روز استقلال افغانستان چندین را که در شهر کابل اصابت کرد. آنچه افزایش انفجار ماین‌های مغناطیسی در کابل خوانده می شود به نگرانی پایتخت نشینان افزوده است. آقای آریان گفت که تلاش ها به هدف بهبود وضعیت امنیتی کابل ادامه دارد.
طالبا و تروریستان هم روی کرد جنایتکارانه دارند یا یک موج روانی را ایجاد کردن به این و سابق دست به عملات مسربم می زدن، ولی اکنون بس به یک موضوع ماین چسبکی رسیده و اینا با این روی کرد جنایتکارانه خود می خواهند فشار روحی روانی را ایجاد کنن، زیاد بخشند به ذهن مردم. ما تعدیدات را برش پلان های منسجم منظم داریم، سر برنامه تجدید نظر شده و اقدامات عملی زیر دست است.
کابل به روز شنبه گواه 4 انفجار ماین مغناطیسی بود. سخنگوی وزارت داخله گفت که در یکی از این انفجارها در منطقه باغ بالا دو غیر نظامی عصر دیروز زخمی شدند. به گفته مقام‌ها در سه انفجار دیگر یک پلیس کشته شد و سه پلیس دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این رویدادها را هنوز کس یا گروه نپذیرفته. در حالی که وزارت داخلی افغانستان بار دیگر طالبان را به دست داشتن در جاسازی ماین‌های مغناطیسی در کابل متهم می‌کند، طالبان اما تا کنون در این باره چیز نگفتند. در این حال ویس احمد برمک وزیر داخلی پیشین افغانستان به رادیو آزادی شب گذشته گفت که بخش‌های کشفی و اطلاعاتی نهادهای امنیتی کابل باید تقویت شوند.
سر شبکه داخلی باید تجدید نظر شود، سر ظرفیت‌ها و اثر امکاناتی که برای زرشت ها داده میشه. مثلا ما قماندانی امنی کابل داریم، آیا بخش های کشفی وزارت داخله مثلا امکانات مالی و امکانات فلسفی که دخترشون باید باشه هست یا نه؟ اینی تا مهمه. چرا با واسطه امکانات فلسفی وزارت داخله ریاست امنیت ملی میتونه که شبکه اطلاعاتی و کشفی خود بیشتر در داخل شهر کابل
نگرانی ها درباره ناامنی ها در کابل در حال بالا گرفته است که قماندانی نیروهای مشترک از حدود 3 ماه به این طرف به هدف تامین امنیت پایتخت ایجاد و به فعالیت آغاز کرده. شماری از مقام ها و منصوبین وزارت های داخله، دفاع و ریاست عمومی امنیتی ملی افغانستان در این قماندانی با هم کار می کنند. وزارت داخله افغانستان می گوید که نیروهای امنیتی دست کم 204 حلقه ماین را طی ماه های اخیر در کابل کشف و خونسا کردند و چندین نفر در پیوند به آن بازداشت شدند.
برکناری جنرال امان الله واحدی قماندان امنیه کابل از مقامش. تنها اونه بلکه آمرین حوزه های 16 و 17 پلیس کابل با 16 تن از منصوبین این حوزه ها به خاطر غفلت وظیفه‌ای در 28 اسد از وظایفشان کنار زده شدند. آیا در زمینه مقابله با تهدیدهای امنیتی در کابل چه اقدام هایی باید روی دست گرفته شود؟ برکناری افراد به بهبود وضعیت امنیتی پایتخت کمک کرده می تواند؟ بازم ستار فروغ بیشتر به شما در این صحبت که با ویس احمد برمک وزیر داخلی پیشین افغانستان انجام داده می گوید.
می ترست که مشکل نظام افغانستان همیشه این بوده که ما بیشتر سر مسئله دیگه شکل نیست که افراد در سطح رهبری همیشه موقف تنکس ندارن در بهبود کار و امور کشور، چه از رئیس جمهور باشه تا آخرین قماندان امنیه باشه، وزیر داخله باشه. اما در قسمت بهبود امنیت شهر کابل شما میفهمین که تعدادات دشمن در مقابل بالا رفته و چون ما دیگر تقریبا در آستانه آغاز مذاکرات سال هستیم با طرف مقابل طالبان. به خاطر بخواهیم نخواهیمی یک میخواد روند اینمت یک حالت متاسفانه ایجاد میکنه که برای هر خلق انفجارات و مثلا این اخوال امنیتی با وجود نشان میده که دوی آستان آخر دولت دیم دولت در جایش هست، اما بگداشت که نیست که باید سیستم ادلاتی حکومت خصوصا در شای کشفی فعالتر شود. ما در برابر یک جنگ فرسایشی هستیم، چه جنگ فرسایشی جنگ میدان باشد و این جنگ که بود استخباراتی باشد. اینال در این حالت باید حکومت هم روش های مدیریتیش نسبت به مسائل امنیتی باید تغییر بکنه و به مقابل باید تکتیک های امنیتی وزارت داخله باشه، مثلا سیاست امنیت ملی همزمان باید چی باشه، عدالت تغییر باشه.
برمک صاحب، قماندانی قوت های مشترک تقریبا 3 ماه پیش به هدف تامین امنیت کابل ایجاد شد، اما کابل هنوز هم شاهد ناامنی است. به نظر شما مشکل و خالیگاه در کجا هست؟
جوری خود مقامات رهبری وزارت مداخله و بازم بررسی و ارزیابی از درشت های موجود در فتای نقوای بشری پلیس نتونی مربوط پلیس نیست. شما اکی بین که ای از اون گذاشتم همیشه وزارت داخله متاسفانه چی میشه در مرض قرار دیگه، این تن وزیفی و مسئولیت اساسی وزارت امور داخله نیست. حال فیرن در میشه دیلی ما فکر میکنه که ریاست این امنیت ملی ما باید نهاد اطلاعاتی و کشتی ما که این خب بحث راست افغانی و دشت افغانی هست در خط حال از این مبارزه این امنیت ملی ما هست که باید اطلاعات قوی از منابع معتبر و با تحلیل بسیار باشه این اطلاعات جمع‌آوری شوه و بعد تحلیل تجزیه و معلومات تفکیک شوه.
ویس احمد برمک، وزیر پیشین داخلی افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
با برکناری مقام های پلیس در کابل، نگرانی ها تا هنوز برای ولسوالی های شمال پایتخت هم وجود دارد. از حضور افراد مسلح غیر مسئول، قتل های هدفمند تا لحظات بعد، در این مورد برایتون جزئیات خواهیم داد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
برخی از رسانه‌های غربی در مورد اعلام تعزیرات پاکستان بر مقام‌های ارشد طالبان نوشته. ایشن لایت اینترنشنال علت‌های این تصمیم پاکستان را برجسته کرده. در مطلب آمده که پاکستان به خاطر آن که در فهرست سیاه اداره نظارت بر پولشویی و تمویل تروریسم شامل نشود، دست به این اقدام زده. در ادامه آمده در حالی که حکومت به رهبری اشرف غنی، طالبان و ایالات متحده در آستانه آغاز مذاکرات بین افغانان اند، حکومت پاکستان اعلام کرده که بر برخی از رهبران طالبان به شمول شبکه حقانی تعزیرات وضع می کند. طبق این تعزیرات جایدادهای ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر طالبان در قطر و سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی در پاکستان ضبط می شود، بر سفرشان محدودیت وضع می شود و آنان حق نگهداری سلاح را هم نخواهند داشت. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، به روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این اقدامات پاکستان می تواند در پروسه صلح مانع ایجاد کند. منابع حکومت پاکستان گفتند که این اقدام بر اساس تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد اتخاذ شده. وزارت خارجه پاکستان در صفحه اینترنت خود نوشته که حکومت فدرال خرسند است که قطعنامه 2255 تقریبا 5 سال پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد را به گونه کامل تطبیق کرده. ایشن لایت گفته که پارلمان پاکستان هم عده‌ای از قوانین را تصویب کرده که از شمولیت آن کشور در فهرست سیاه پولشویی و تمویل تروریسم جلوگیری شود. سال گذشته این اداره که مقرش در پاریس پایتخت فرانسه است، پاکستان را در فهرست خاکستری شامل کرده بود. تا اکنون تنها ایران و کره شمالی در فهرست سیاه هستند. کشورهای مشمول فهرست سیاه با تعزیرات زیاد روبرو می شوند و نهادهای مالی بین المللی با آنها قرضه نمی دهد. ریلیف وب، وبسایت مربوط به سازمان ملل متحد، تاثیرگذاری کووید 19 در افغانستان را بررسی کرده. در مطلب آمده که نظارت منظم بر میزان مشکلات مردم و کمک‌های بشر دوستانه در ولسوالی‌هایی که رفت و آمد با آنها مشکل است کار آسانی نیست. ریلیف ویب گفته که اطلاعات در مورد نیازهای بشری مردم در چنان مناطق محدود است. پیش از این سازمان ملل متحد گفته که حدود 10 میلیون نفر در افغانستان به کمک بشر دوستانه نیاز دارند. به اساس گزارش ها به دنبال شیوع ویروس کرونا در افغانستان نیازهای بشر دوستانه مردم هم افزایش یافته، چون که از یک طرف کسب و کار مردم زیانمند شده و از طرف دیگر تعداد چشمگیر از مهاجران افغان عمدتاً از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند.
ساعت 7:50 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. شما هم که همین اکنون با ما پیوستید خوش آمدید و دعوت میکنم با ما همراه باشید. با دنبال افزایش ناامنی ها در ولسوالی های شمال کابل، وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات گسترده ای را در این مناطق راه اندازی میکند. به گفته معاون سخنگوی این وزارت، جنگجویان گروه طالبان از ولسوالی های گلدره و شکردره بیرون رانده شدند و کار برای پاکسازی ولسوالی های قره‌باغ و پغمان ادامه دارد. یک هفته پیش در ولسوالی های شمال کابل، به ویژه شکردره و گلدره، مخالفان مسلح دولت بر نیروهای امنیتی حمله کردند. احمد انایش گزارش می‌دهد.
در برخی از ولسوالی های شمال کابل ناامنی نگرانی های مردم را برانگیخته است. دو تن از باشندگان این منطقه میگویند:
حمیدالله هستم. طالب همیشه وقت از طرف شرکت گذار میکنه، بسیار آزادانه، هیچ کسی نیست که ممانعت کنه. فقط از طرف شو خود ما شخصا بیرون برآمدن نمیتونیم. کشاورزی میکنیم در زمین، از شو بود او بسیار کم، از طرف های ما شو بود برآمدیم او بذاریم که 4 نفر مرد مسلح مرا دور استاد کردن. یک نفرش رفت و طرف کمین گرفت، 2 نفرش شو طرف بود، یک نفرش بالای سر ما بود، خیتایشان پایین.
اسمم عبدالمتین. نگران بیشتر هستیم دیگه، چون میبینیم قلعه هدفمند قرار میگیره، کسی نیست که توجه بلایزی که قلعه کنه. امنیت سرتاسری در کشور ما باید قائل شود که تا ما از این بحران و از این عقب مانگی برایم.
مردم میگویند که ناامنی در شمال کابل افزایش یافته و آن را مایه نگرانی میدانند، اما نیروهای امنیتی میگویند که جنگجویان طالبان را مجبور به فرار کردند. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع، از آغاز عملیات گسترده در شمال کابل سخن میگوید. او روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
به خاطر تامین امنیت ولسوالی‌های شمال کابل، به خصوص ولسوالی گلدره و ولسوالی شکردره، پلان امنیتی گسترده را اندازی شده و فعلا این پلان در حال تطبیق است. در ولسوالی شکردره نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دستاوردهای زیادی داشتند. این ولسوالی را به گونه کامل از وجود درست و پاکسازی کردند. تلفات سنگینی به دشمن وارد شد و همچنان تعداد زیاد از افرادشان دستگیر شدند.
آقای امان همچنان گفت که افراد مسلحی که از ولایت‌های دیگر به این ولسوالی‌ها آمده بودند گرفتار شدند. وزارت دفاع افغانستان گفته که در عملیات جاری مقداری از سلاح و مهمات طالبان به دست نیروهای امنیتی و دفاعی افتاده است. شکردره، گلدره و ولسوالی پغمان از ولسوالی‌های نزدیک به پایتخت است. در گذشته هم ناامنی در این مناطق باعث نگرانی مردم بود. چند روز پیش فوزیه کوفی، عضو تیم مذاکره کننده حکومت در ولسوالی قره‌باغ در شمال کابل، هدف کمین افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و زخمی شد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
شفاخانه‌ای در برلین که الکسی ناوالنی در آن تحت درمان قرار دارد میگوید که آزمایش‌های تشخیصی گسترده‌ای را بر روی این سیاستمدار مخالف رژیم روسیه آغاز کرده. ناوالنی دیروز به پایتخت جرمنی منتقل شد. گمان می‌رود او مسموم شده باشد. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد ستار فروغ پیشکش می‌کند.
دکتران در شفاخانه در برلین پایتخت جرمنی آزمایشات تشخیصی گسترده را روی الکسی ناوالنی، سیاستمدار اپوزیسیون روسیه، به روز شنبه آغاز کردند تا علت بیماری او را دریابند. تیاره حامل ناوالنی دیروز به برلین رسید. شفاخانه ای که او در آنجا بستری است در توییتر نوشت که دکتران پس از اجرای معاینات و مشوره با خانواده ناوالنی در باره بیماری وی و قدمهای بعدی صحبت خواهند کرد. فرانک والتر اشتنمایر رئیس جمهور جرمنی گفت که مهم است روشن شود که منتقد سرسخت سیاسی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین چرا در کما به سر می برد. ناوالنی پیش از انتقال به برلین در شفاخانه اومسک سایبریا بستری بود. گمان می رود که او مسموم شده باشد. ناوالنی به روز پنجشنبه هنگام بیمار شد که از سایبریا به مسکو می رفت. سازمان غیر دولتی جرمنی موسوم به سینما برای صلح تیاره خصوصی را برای انتقال ناوالنی فرستاده بود. یاکا بسلچ رئیس این سازمان گفته است که وضعیت صحی ناوالنی در جریان سفر خوب بود. با دکتران آلمانی که به روز جمعه به اومسک رسیدند، نخست اجازه داده نشد که ناوالنی را ببینند. شفاخانه اومسک دلیل آن را وضعیت ناگوار صحی ناوالنی خوانده است. هواداران وی این اقدام دکتران روسی را محکوم کرده و گفتند که به دکتران آلمانی به خاطر اجازه داده نشد که به گفته آنها مواد زهری در بدن ناوالنی مشاهده نشود. حکومت جرمنی گفته است که زندگی الکسی ناوالنی باید نجات داده شود. در این حال اتحادیه اروپا خواستار تحقیق شده تا روشن شود که ناوالنی چرا به کما رفته است. نبیلا ماسرالی سخنگوی امور خارجی و پلیسی امنیتی اتحادیه اروپا گفت که انتظار تحقیق سریع، مستقل و شفاف را دارند و در صورت تایید کسانی که مسئولان باید پاسخ دهند. ناوالنی که از فساد در روسیه پرده برداشته در گذشته مورد حمله های فیزیکی قرار گرفته بود.
اکنون هم سرخط خبرها. جنرال امان‌الله واحدی قماندان امنیه کابل برکنار شده. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان دیشب بر رادیو آزادی گفت که 16 مقام دیگر حوزه های امنیتی کابل هم از مقام هایشان کنار زده شدند. نماینده ارشد ملکی ناتو در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی دیروز روی حمایت ناتو در زمینه امنیت و ثبات درازمدت در افغانستان تاکید کرد. رقابت‌های دو هفته‌ای کرکت در دو ولسوالی ولایت ننگرهار پایان یافت. سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که در ولسوالی اچین 32 تیم و در هسکمین 14 تیم اشتراک کرده بودند. شمار قربانیان ناشی از ویروس کرونا در جهان از مرز 800 هزار تن گذشته است. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل و امارات متحده عربی سفر می‌کند و قرار است سویتلانا سیخانوفسکایا رهبر مخالفین بلاروس فردا با استیفان بگون معاون وزارت خارجه آمریکا در لیتوانیا دیدار کنند.
رنگ‌های زندگی.
شما اگر یک منفی از شما داشته باشید؟
خب بسیار خوب. اسم من اسمت الله اسمتی تخلص میکنم.
چی وظیفه دارین شما؟
تدریس میکنم در پانتونای خصوصی.
کدام رشته؟
رشته حقوق تدریس میکنم.
در چند رشته مثلا تحصیلات دارین؟
ما در حدود دو رشته بخش لسانس خود گرفتیم و در دو رشته مستری دارم که و فعلا هم در بخش دکترا منیس کاندی در یک از کشورهای همسایه مصروف کار خود هستم.
امیک شما تحصیلات بیشتر کردین، از فرصت استفاده از امیر بودین، چقدر به اعتماد به نفستان، چقدر به موفقیتاتون و پیشرفت و نقش داشتن؟
اساسا هر انسان در زندگی وقتی که یک مسیر انتخاب میکنه در اون مسیر باید یکی انگیزه داشته باشه و یکی هدف داشته باشه. عشق، انگیزه و هدف بسیار مهم است.
بیشتر محصلین نتونستن به سر جنگ ها یا مهاجرت ها بعض مشکلات مثلا ضعف اقتصاد درسشون رو پیش ببرن، بعدها کوشش کردن که به یک کمپ بپردازن. چطور یک جوان تصمیم بگیره که تحصیلاتش در وقت زمانش پیش ببره و با همه مشکلات مقابله بکنه؟
درست است افغانستان در اثر جنگ های و اثر مسائل اقتصادی و مسائل امنیتی نتونستن که بلافاصله جوانان زمینه برشون مساعد شود تا اینا تدریس کنن یا اینا درس بخونن و اینا کار کنن. ولی من فکر میکنم که اگر جوانان تصمیم بگیره از هر مرحله و از هر مقطع زندگی خود که آغاز کنه، اونا یک انگیزه و یک موفقیت برشون است.
چطور است این تدریس کردن و پیش از این باید یک تجربه آدم داشته باشه؟ تحصیلات میشه این مورد اگر شما لطف کنید؟
ما فکر میکنم که تدریس خودش یک هنر است و یک علاقه مندی است. به نظر من کسی که تدریس میکنه باید هنر و و علاقمندی زیاد داشته باشه که چطور بتونه که بلافاصله مسئولیتی که به نظر من مسئولیت بزرگ هست، چون طبقه یا قشر از جامعه ما میخوایم به راه راهنمایی کنیم، ولی در مقابل از یک عشق به کار است که ما چطور بتونیم که به این هنر خود عشق بورزیم و واقعا به مواجه هستنش انجام بدیم.
چگونه یک محصل علاقمند بسازیم که وقتی در یک رشته تحصیل میکنه در آخر باید یک بخش را انتخاب بکنه تا در او تخصص بگیره؟
من فکر میکنم یگانه موضوعی که بسیار ما میتونیم که محصلین در این بخش کمک کنیم، مسئولیت یک استاد است که محصل در نسبت به رشته متذکر از انگیزه سازی کنه. یعنی بر ازو انگیزه از باید بده که مثلا چطور میتونه که بلا فاصله در رشته که درس میخونه موفق شود. تشویق انگیزه دادن اینا جز از اصول اساسی به خاطر تشویق محصلین است.
بسیار تشکر.
خواهش میکنم. بسیار زیاد تشکر از شما.
سپاسگزار هر یک شما هم هستم که در این مجله خبری رادیو آزادی با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از میرحمت صافی همکار تکنیکی. ما ساعت 8 صبح به وقت افغانستان شد. حالا هم سال محمد